بدون نظر شهدا یزدان گرانقدر، امام شهدا خدا به عظمت اونها ما رو در این مسیر موفق بداره، صلواتی نایل بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. خب موضوعمون بررسی آیات مهدویت بود با سیر موضوعی. اول بنا شد آیاتی که راجع به آینده بشریت و اون وعده زیبایی که قرآن در این رابطه میده، آیاتی رو در این زمینه داشتیم. بعد ببینیم آیا این موعود وجود داره یا نه، بعدن به دنیا میاد، به این موضوع هم پرداخته شد. حالا میرسیم به این موضوع، اگر این موعود موجوده پس کجاست؟ کو؟ بحث غیبت این موعود رو باش مواجه میشیم، موعود موجود غائب، تا برسیم به بحث وظایف ما در برابر این موعود الهی که در غیبت به سر می‌بره. ما الان در این بخش سوم بحث غیبت امام قرار داریم. قبل از این که بریم سراغ نمونه ای از آیات ناظر به غیبت امام زمان، یه نکته ای رو محضرتون یادآوری میکنم و اون نکته اینه که در هم مباحث مقدماتی بیان شد قرآن به منزله قانون اساسی، اصول و کلیات رو بیان میکنه، جزئیات رو ما در روایات به حکم قرآن جستجو میکنیم. رو همین اصل شما میبینید تو خود مهدویت هم کلیاتی داریم، جزئیاتی داریم، بحث موعود و بحث وجودش آیات متعددی داره و عمدتاً آیاتش تفسیریه. سلام. عمدتاً آیات ناظره به موعود و وجود اون موعود چیه؟ آیاتش تفسیری است. اما وارد جزئیات که میشیم، بحث غیبت اون موعود، بحث وظایف ما در برابر اون موعود، بحث نشانه های ظهور اون موعود، عمر طولانی اون موعود و ریز موضوعاتش که میرسید، میره تو بخش اعماق قرآن، میره تو بخش بطون قرآن و به عبارت دیگه تأویل آیات ناظر به غیبت و ریز موضوعات. سلام. پس یه دسته از آیات مهدویت آیات تفسیریه که زهر و تفسیر آیه مهدویت رو بیان میکنه، مثلا نمونه های 33 توبه، 55 نور، 105 انبیا. اما یه بخش از آیات که از این به بعد بیشتر با این آیات سر و کار داریم، چون وارد جزئیات مهدویت میشیم، این آیات عمدتاً بطن و درون و تأویل آیه ناظر به، بگید، مهدویت. با این نگاه و با این توجه وارد آیات بشیم. خب در رابطه با بخش اول که موعود بود، سلام، نمونه ای از آیات رو ملاحظه فرمودید. حواستون باشه، حواستون پرت نشه. گفتم ما یه اصلی قبلا گفتیم که در قرآن اصول و کلیات مطرح میشه و جزئیات رو قرآن ما رو رهنمون میکنه به بیان نورانی رسول خدا، و رسول خدا هم بعد از خودشون ما رو رهنمون میکنه به اهل بیتشون. گفتم حالا رو این اصل شما در رابطه با کلیات مهدویت که خود موعود باشه و وجودش باشه، عمده آیاتتون تفسیریه. اما تو جزئیات که وارد میشید بیشتر آیات تأویلی است و تو تأویل آیات شما جزئیاتی رو از مهدویت از جمله غیبت امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف میبینید. اینجا گفتیم آیه 33 توبه تفسیری است، آیه 105 انبیا تفسیری است، 55 نور تفسیری است، در رابطه با وجود حجت حی در هر زمان آیاتش عمدتا تفسیری بود که خدمتون عرض کردم. الان ما رسیدیم به غیبت اون موعود، موعودی که حی است و حاضر اما غائب. عمدتا از این ببخشون وارد جزئیات مسئله میشیم، عمده آیات ما تأویلی است، یعنی به آیاتی روبرو میشیم که ظهر و تفسیرش مطلب دیگری است، بطن و تأویلش ناظر به موضوع ماست و اون مباحث مقدماتی اینجا کمک میکنه که گفتیم قرآن به ثانیه دریاست، ظهری داره با دریایی از معارف، اما اعماق و بطون و درونی داره که یا من فی البحاره عجائبو. آفرین، قرآن هم همینطوره، شگفتی هایی در درون این آیات هست. در رابطه با غیبت امام هم آیات متعددی داریم، حالا که اینجا عمدتا آیات تأویلی است، یه بخشم بخش اون بیان غیر مستقیم قرآنه که در آخر بهش میپردازیم، فعلا واردش نمیشیم، معمولا تو جلساتی که داشتیم فرصت نمیشده بهش بپردازیم، انشاءالله به فضل الهی و عنایت خود حضرت بتونیم در رابطه با بیان غیر مستقیم قرآن یه ورود خوبی داشته باشیم که این بخش مورد غفلت قرار گرفته. فعلا ما اون بیان غیر مستقیم قرآن که فرض کنید سوره یوسف پر از رمز و راز راجع به امام زمان، سوره قصص ماجرای حضرت خضر و حضرت موسی و همطور ماجرای ذوالقرنین پر از رمز و رازه. ما فعلا برخی از آیاتی که در رابطه با غیبت امام زمان هست و تأویل به غیبت امام زمان شده را با هم مرور میکنیم. اولین آیه را که بررسی میکنیم آیات ابتدایی سوره مبارکه بقره هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و یؤتون و مما رزقناهم ینفقون. خب واژه های آیه رو ببینیم، بررسی بکنیم و بعد ببینیم که آیه چی میگه. ذلک الکتاب، چرا نفرمود هذا الکتاب، این کتاب، چرا خب این اهمیت از کجا در میاری؟ ها ذالک یعنی آن کتاب، بله ذالک برای اشاره به دوره، یعنی میخواد بگه فکر نکنه قرآن همینه ها، قرآن اوج و عظمتی داره فوق آنچه که شما تصورش رو میکنی و دید ما را نسبت به این کتاب اصلاح بکنه. فکر نکنم کتاب اسم مثل کتاب های دیگه با ذالک الکتاب لا ریب فیه، جای هیچ شک و شبهه توش نیست. اگر کسی در قرآن شک داره گیر تو خودشه، قرآن شک توش نیست. چرا؟ چون عین حق، عین واقعیت، لا یأتیه الباطل، حرف بشر نیست، کلام خداست، کلام خدا که شک و ریبی توش نیست، چون خدا نقصی در او راه نداره، واجب الوجوده. کلام انسان بله نقص درش راه. ذالک الکتاب لا ریب فیه، خب این کتاب برای چیه؟ هدایت، نقشه ی راهه. میگه این مسیر رو بری میرسی، مسیرهای دیگه رو بری نمیرسی. و ما با دید هدن قرآن رو ندیدیم، نه در بعد فردی، نه در بعد خانوادگی و نه در بعد اجتماعی. هدن للمتقین، متقین اهل تقوا پرهیزگاران. مگه قرآن هدایت برای بشریت نیست؟ بله، بعد به هدن للناس. چرا میگه هدن للمتقین؟ این نظره به قابلیت قابل داره. قرآن هدایت برای همه است، اما متقین این قابلیت را دارن که از این هدایت استفاده کنن. دیگران هم میتونن، اما خودشون این قابلیت را در خودشون ایجاد نکردن بیان از این فیض عظیم استفاده بکن. تقوا هم در هر جای معنای خاص خودش را داره. ما عمدتاً تقوا را در اخلاقیات میشناسیم، ولی نه، در هر جایی تقوا معنای خاص خودش رو داره. در اینجا عمدتاً متقین ناظر به بعد اعتقادی است، الذین یتقون الشرک، اونایی که از شرک دوری میکنند. هدن للموحدین، اهل توحید، اونی که مشرکه که کاری به الله نداره، با اینکه الله را خالق میدونه، کار را به دست بت‌ها میدونه. خب اون معلومه که این عقیده مانع استفاده و بهره او از قرآن میشه. لذا راجع به متقین و تقوا و معنای تقوا یه عنایتی داشته باشید. تو تفاسیر ذیل همین نکاتی اومده و بهترین بیان را در رابطه با بحث تقوا و باز کردن تقوا مقام معظم رهبری تو صحبتاشون دارن. اگر فیشایی را که ایشون راجع به تقوا دارن از طریق سایتشون به دست بیاره، اصلا دیدتون نسبت به تقوا عوض میشه. خب این قرآن هدایت برای متقینند. خدایا متقین کیان؟ چه ویژگی‌هایی دارن؟ ده به قرآن اینه، یه عنوان میاره بعد ترجمه میکنه. متقین هم یه ترجمه میکنه، شاخصه هاشون رو بیان میکنه، چندین شاخصه براشون میاره. اولین و پایه‌ای ترین و مهمترین شاخصه متقین اینه، الذین یؤمنون بالغیب، الذین، کسانی که یؤمنون، ایمان میارن، ایمانم مربوط به قلبه، مربوط به دله، بالغیب. ما با اینجا با واژه‌ای روبرو میشیم به نام واژه غیب. با این واژه مقدار کار داریم، یعنی واژه محوری ماست در اینجا، واژه غیب. غیب نقطه مقابل شهوده. خب غیب بعضی چیزاست ما با حواس ادراکیمون، با حواس پنجگانمون میتونیم پی ببریم به اون و درکش بکنیم، هست نیست، چجوریه چجوری نیست. به اینا میگن شهود. مثل اونجا که شما زمین، آسمان، این صندلی، این تخته، اینا که میبینید، چیزایی که قابل دیدنه، اونچه که قابل شنیدن، قابل لمس کردن، قابل بویدن و چشیدن، به اینا میگن شهود. و اونچه که با این حواس پنجگانه قابل شهود و قابل درک نباشه بهش میگن غیب. از غیب نقطه مقابل شهود. به عبارت دیگه اونچه که وجود دارد دو قسمه. یک، چیزهایی که میشه با حواس پنجگانه بهش رسید و شناخت و درکش کرد، اینا میگن شهود. دو، چیزهایی که ابزار شناختش این حواس پنجگانه نیست، به اینا میگن غیب. که خب طبیعتا خیلی متفاوته مصادیق غیب. اونچه که ابزار ادراکیش حواس پنجگانه نیست، خیلی متفاوته. اونی که اینجا مورد بحث از غیب، اونچه که باید به او اعتقاد داشت و به عبارت دیگر از متعلقات ایمان محسوب میشه. یه بحثی داریم به نام متعلقات ایمان. یک مؤمن به چه چیزهایی باید ایمان داشته باشه؟ آیا صرفاً به خدا ایمان داشته باشه کافیه؟ نه، به خدا و پیامبران خدا باید ایمان داشته باشه. آیا این کافیه؟ نه، به خدا و پیامبران و اهل بیت امامان باید اعتقاد داشته. این کافیه؟ بله؟ و چی؟ قرآن هم هست دیگه. کافیه؟ عمل که متعلق ایمان نیست، اون عمله. کی متعلقات ایمان کار میکنه بیاد بگه اینجا؟ متعلقات ایمان چیزایی که یک مؤمن، یک مسلمان به اونها باید باور داشته باشه. اینا چی هست؟ دیگه به موجودات باید عقیده داشته. فاطمه زهرا دیگه به مشتهدا باید ایمان داشته باشی. یعنی کسی اگر به مشتهدا ایمان نداشت مؤمن نیست. نه خوبه، خوب دارید میگید ماشاءالله. من نه نماز اینا عمله، اینا عمل. شما مواردی که ایمان یؤمنو به اینا در قرآن اومده، اینا را استخراج کنید، وقتی چه چیزایی به دست میاد؟ بله، موارد متعدد. عجله نکنید، نه بریم سراغ قرآن. کجا قرآن میگه یؤمنو به متعلقات ایمان چیا هست؟ خب این فعلا از نظر واژه خواستیم بگیم که غیب به چی میگن. خب خیلی چیزا ندیدید اما غیب نیست. پس امامان غیب هم داره ما. بسیار. و یا قیمون از صلاح، ویژگی متقین اینه نماز را به پای می دارند. به پای داشتن نماز غیر از نماز خوندنه. و از آن چه که ما روزی اونها کردیم انفاق می کنند، می بخشند. مما خیلی چیزا توشه، از مال، از علم، از اون هنری که دارن، تجربهی که دارن، گاهی از آبروشون. بله، ینفقون، انفاق میکنه. این واژه های آیه است. برگردیم ببینیم که آیه چی داره میگه راجع به متقین، کسانی هستند که ایمان دارن به غیب. منظور از غیب چیه یا کیه؟ خوب آیه را که بررسی میکنیم، این چند آیه ابتدای عرضم به خدمت شما سوره بقره را ببینیم، منظور از غیب اینجا الله تبارک و تعالی است. الله تبارک و تعالی است. بله، الله تبارک و تعالی است. مهمترین مسئله که مؤمنین به اون اعتقاد دارن الله. گوش بدید یه مقدار، تون نرید، باد میاد تون درید یا چپه میکنید، تون نرید. یقیمون از سلا و من ما وزقنه هم یونتقون. بعدش والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون. پس تو این چندتا وحی و نبوت هست، معاد هست، اینجا هم که خب فروع اقامه نماز و انفاق هست، اونی که جاش خالیه توحیده. پس الذین یؤمنون بالغیب یعنی یؤمنون بالله تبارک و تعالی. بحث وحی و نبوت اینجا هست، معاد هست از اصول دین، توحید اینجا جاش خالیه. لذا در مرحله زهر و تفسیر الذین یؤمنون بالغیب، یعنی یؤمنون بالله، کسانی که ایمان و باور به خدا دارن. چرا این مهمترین ویژگی است برای متقی؟ در واقع این مهمترین ویژگی برای انسان. چرا؟ چون ببینید حیوانات محدوده شناختشون همون قسمت بگید شهوده. حیوانات محدود همون حواس پنجگانه را دارن و محدوده شناختشون همون شهوده. انسان هم خب یه نقطه مشترکی داره با حیوانات از این جهت که این حواس پنجگانه را داره و اون چه که مربوط به اون به اصطلاح نیاز جسمی و امثال ایناش میشه، خب از دیدنی ها، شنیدنی ها و بقیه تو این قسمت هست. به قولی که از مفسرین میگه دروازه ورود انسان به عالم انسانیت ایمان به غیب. از اینجا انسان از عالم حیوانیت صعود میکنه، عروج میکنه به عالم انسانیت. اصلا انسان بودن انسان در گرو ایمان به غیب و الا در رابطه با شهود که نقطه مشترک ما با حیوانه. که شما اون وقتی که اومدی این عقیده رو پیدا کردی که دایره وجود و موجودات محصور در شهود و حواس، اون چه که با حواس پنجگانه درک میکنیم نیست، بلکه دایره بسیار عظیمتر داره و ما موجوداتی داریم که با حواس پنجگانه قابل درک نیست، وارد عالم انسانیت شدی و اصلی ترین و مهمترین مصادیق اون بحث توحید و اعتقاد به وجود خدای یکتاست. الذین یؤمنون بالغیب، کسانی که ایمان به غیب دارند. و یکی از بزرگترین مشکلات بشر همین قضیه هست، ورود به عالم انسانی. گفتیم در انقلاب رنسانس که در غرب اتفاق افتاد، اینا گفتن آقا اون چیزی وجود دارد و هست که قابل حس باشه، یعنی یا قابل رؤیت باشه یا صداشو بشه درک کرد، یا قابل لمس باشه یا بویدنی باشه یا چشیدنی باشه، غیر از این اصلا هیچ چیزی نیست. اینو بهش میگن تفکر حسگرایی، مادیگرایی، که دنیا رو در نوردید و خیلی از کشورها رو و برخی از محیط‌های علمی ما رو هم متاسفانه هنوز که هنوزه خود اروپا سرش به سنگ خورد تو این مسئله و فهمید که در عمل، چون اونا گفتن هر چیزی تو آزمایشگاه قابل تجربه باشد، چون محدوده تجربه و علم علوم تجربی که میگن، علوم تجربی هیته و محدودش بس شهوده، بس اون چه که با حواس پنجگانه قابل درک باشه. خود اروپا، خود آمریکا سرش به سنگ خورد. گفتیم تافلر داره میگه، مردم میگن خدا به داد برس، و مشکل برخوردند و این دایره شکسته شد و باورهای اضافه شد که فراتر از حواس پنجگانه هست. ولی برخی به اسم علم تا یه سری چیزهایی یاد میگیرن دیگه نه خدایی، نه قیامتی، نه پیامبری، نه کتابی و نه هیچ چیزی. خب میگم الذین یؤمنون بالغیب و بحث ایمان و باور به غیب از مهمترین و اساسی ترین باور هاست و سعی شما این باشه که در کودکانتون این باور به غیب رو پررنگ کنید. ممکنه بگید چجوری؟ یه وقتی در یکی از شهرها گفتن برنامه هایی هست، برنامه ها مختلف بود، از جمله یکی از برنامه ها برای مدارس بود و تو این مدارس، مدارس ابتدایی هم بود البته دوره دوم، گفتن خب برم اینا چی بگم؟ یه سری زمینه های کار شده بود در برخی از موضوعاتی که اطلاع داشتن. تو مسیر که می رفتن به اون رابط گفتم که روی میز یک سری از چیزا بگذار، گل بگذار، نمک، شکر، ارزم به خدمت شما، و یه سری از وسایلی گفتم رو میز بچینن. انارم بود، انار و تشکیلات و این جاش خالی، انار یکی از میوه های خب خود اینا رو میزه. طبیعتا شما که وارد کلاس میشی خود به 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 سلام علیکم، حال شما چطوره، خدا قوت، انار و گل و تشکیلات، چه خبر اینجا، مغازه باز کردی، گل فروشی باز کردی، چرا یه دونه؟ خود همین یه ابهام ایجاد میکنه، سوال جلب توجه میکنه، یه گفتگوی میکنی. حالا اونی که بهتر از همه مشارکت در بحث داره بعد بهش میگی که خب شما خوب خوب قشنگ گوش بده، قشنگ گوش بده، این گل خوشبو هست یا نیست؟ یه بله، بهت میگم قشنگ گوش بده، گوش بده ها، قشنگ گوش بده، این گل خوشبو هست یا نیست؟ میگه آجی آقا گل که نمیشه با گوش فهمید که بوداره یا نداره، من پس چی کار کنن؟ باید بو کنن. دقت کردی؟ اون یکی میگه تو ببین خوب قشنگ ببین، ببین این گل خوشبو هست یا نه؟ میگه با دیدن که نمیشه که، باید بو کنن. یه مقدار با نمونه های دیگری مثل نمک و شکر و چند نمونه دیگری که بود در رابطه بحث ابزار شناخت، که شما هرچی دیدت قوی باشه، هرچی شنوایت قوی باشه، نمیفهمی این گل بو داره یا نداره، خوشبو هست یا نیست. ابزار شناخت بو چیه؟ حس بویاییه. ابزار شناخت طعم و مزه چشاییه. راجع به ابزار شناخت آروم آروم باشون کار میکردی، مثال ها میآوردی، خوب این حرکه کار کردی، بعد میگفتی بچه ها شما بابا مامانتون دوست دارید؟ بله. شل میگید بابا مامانتون دوست دارید؟ بله. من نمیبینم، الکی میگید حتما. بابا مامانتون دوست دارید؟ بله. من محبت به پدر مادر نمیشنوم. این که نمیشنوم نه میشه ببینید. آها، پس محبت رو میشه دید، محبت رو میشه شنید، میای یه پله میاریش بالا که بعضی چیزا هست که ابزار شناختش در واقع به طور مستقیم این حواس نیست. شما از طریق نشانه ها و آثارش میتونی بشناسی اون چیز رو که هست یا نیست. محبت یه آثاری داره، بغض و کینه یک آثاری داره، شجاعت همینطور و نمونه های دیگر، و کم کم میارش به پله بالاتر که برسی به بحث خدا که وجودی داریم. گاهی میگن خدا کو کجاست، خدا کو کجاست، این سوالی که بچه ها دارن، سوالی که فرعون هم داشت، به وزیرش گفت که یه برج بذاریم بسازیم خیلی بلند ببینیم خدایی که موسی میگه کجاست. چرا؟ چون فکر میکنه که اون چیزی هست که بشود دید تو این پوسته محسوسات گیره. شما این پوسته محسوسات رو باید بشکنی که دایره وجود خیلی فراتر از اون چیزایی که ما به حواسمون درک میکنیم. وقت بحث خدا را چجوری با نشانه هاش میشه شناخت، وقت اون انا را موشکافی میکردی، جراحی میکردی. انا رو اگر زیرش مثل این نلبکی کاسه قشنگ هنرمندانه در بیاری، قشنگ مثل این نلبکی قشنگ دونه ها چیده شده، بعد یه پرده اینجوری هست، یعنی این قسمت زیر با قسمت بالا کلن جداست این پرده، بعد یه برش عمودی که بزنی بازش که بکنی، نگاه به این انار که میکنی، یعنی قشنگ این دونه ها چیده شده، کاور روش کشیده شده، بین هر غلی این پیهای مخصوص گذاشته شده. عجب کی اومده اینجور قشنگ رو اینا کاور کشیده، این پیه رو گذاشته که اینا رو فشار، تحت فشار قرار نگیره، حفظ بشه و از آثار پی به مؤثر میبری، از اونچه که هست پی به اونی میبری که با چشم دیدنی نیست، قابل لمس نیست و امثال اینا. اگر بتونیم با ایمان به غیب را در بچه هامون قوی بکنیم، اینا بیمه میشن. باورشون به خدا. اون وقت حالا ابزار شناخت در واقع اون موارد و مصادیق غیب چیه؟ چیزیه به نام چی؟ عقل. ابزار شناختش عقل. عقل حکم میکند مواردی که خب دیده نمیشه، یه سری از مواردش رو میگه الکیه، توهمه، خرافه است، یه سری از مواردش رو اثبات میکنه میگه ها. عقل یک معیاره، یک ابزار شناختی است بی نظیر که شما به وسیله او ورود به عالم غیب داری. خب این قسمت به خاطر اهمیتش خارج از بحث ما بود من گذاشتم، ولی میخوام بگم که در زهر و تفسیر آیه الذین یؤمنون بالغیب یعنی الذین یؤمنون بالله. اینا ببینید، به نظرم آیه 162 سوره نساء هم نگاه بکنید بسیار خوب باشه تو این زمینه. لکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکات والمؤمنون بالله والیوم الآخر. اینم کنار آیات ابتدای سوره آیه 162 سوره نساء بود. کنار این آیات بگذارید میفهمید که الذین یؤمنون بالغیب یعنی یؤمنون بالله، توحید رو داره میگه، اساسی ترین و پایه‌ای ترین ایمان به غیب. این تفسیر آیه، پرونده بسته شد و سلام نامه تمام. اما قرآن گفتیم مثل دریایی است. هیچ کجا عقل نمیمونه، هیچ کجا عقل نمیمونه، یه جاهایی عقل میگه اینجا باید خالق تو، چون میگه حس که دایرش محسوسات علم و علم و تجربه یا اینها، یه جاهایی که از حوزه شهود و اینا خارجه عقل بیاد میگه اینجا باید خدا از طریق وحی دروازه شناخت را به سوی شما باز کنه. کی میگه؟ عقل. لذا ضرورت وحی و نبوت چیه؟ حکم عقل. بله، عقل دروازه از شناخت را به سوی شما باز میکنه به نام وحی و نبوت. وحی و نبوت حکم عقل. عقل میگوید باید. لذا این بحث من نمیخوام واردش واسه بحث پرت بشین. اونایی که تو خدا تو وحی و نبوت گیر دارن، قرآن میگه اینا تو توحید گیر دارن. و چرا تو توحید گیر دارن؟ چون عقلشون رو به کار ننداختن، وارد این عالم نشدن، باور به اون غیب الله پیدا. وقتی باور به الله پیدا کردی، اللهم عرفنی نفسک فانک لن تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، این وارد این عالم غیب شدی، به توحید رسیدی، این معرفت توحیدی شما رو میرسونه به وحی و نبوت. کی میگه؟ خود عقل میگه. میگه من مدرک کلیاتم، من میگم یک مسائلی هست که از حوزه فهم من و حواس خارجه، اینها رو پس حتما خدایی که هیچ نقصی نداره باید راهی رو برای ما باز کنه. و علمکم ما لم تکونوا تعلمون، آنچرا که هرگز نمیتوانستید بفهمید و بشناسید، علمکم از طریق چی؟ از طریق وحی و نبوت. پس شما وقتی معرفت توحیدی پیدا کردی با عقل، اللهم عرفنی بالعقل نفسک، وقتی اینو شناختی فانک لم تعرف نفسک لم اعرف نبیک، اگر اینو نشناختی به وحی و نبوت ورود پیدا نمی‌کنی. مفهومش اینه، اینو شناختی به وحی و نبوت ورود پیدا می‌کنی. بحث عقل بحث بسیار اساسی است، بحث بسیار ضروری است، بحث ناشناخته است. کارکرد عقل، اونایی که نیامدن سراغ قدیر مشکلشون اینجا بود. لذا میگه اللهم عرفنی رسولک اینکه لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجت. این یک سلسله است که دنبال همه، که انشالله تو ادعیه و زیارات به این بخش احتمالا فرصت بشه بپردازیم. خب این قسمت رو عرض کردم ببندیم، بحث مفصلی داره. قرآن گفتیم مثل دریاست، این ظاهرش بود با دریایی از معارف عالم غیب، اما اعماقی داره، بطونی داره. در مرحله تأویل غیب مصادیقی داره، عرش، لوح، قلم، کرسی، اینا چیه؟ غیبه، دیدنی نیست با این چشم. اینا از مصادیق غیبه، معرفت درونیست. هرگز عرش رو با چشم نمیشه دید، کرسی و لوح و قلم رو با چشم نمیشه دید، ولو بره تو آسمون هفتم. اون معرفت درونیست. اینا فرمودید بهشت، جهنم. به عبارت دیگه غیب در مجموع، یه غیب مطلق داریم، گوش یه غیب مطلق داریم، اون کیه؟
خدا.
خدا یعنی چه غیب مطلق؟ یعنی خدا غیبه برای خاص، برای عام، در دنیا در آخرت. خدا رو نمیشه دید، نه در دنیا نه در آخرت. پیامبر خدا رو دید در معراج؟ خدا دیدنی نیست. فرشته ها خدا رو میبینن؟ خدا دیدنی نیست. چرا؟ چون خدا غیب مطلقه، خدا محدود نیست که بشود دید، خدا نامحدوده، نامحدود هم نمیشه دید چون حدی نداره، هر چیزی که محدود باشه رو میشه دید. خدا غیب مطلقه. اما سایر مصادیق غیب اینا متفاوتن، بعضی غیب نسبیان. الان بهشت غیبه، ولی انشالله تشریف میبرید بهشت، اونجا میشه شهود. جهنم هم انشالله ازش عبور میکنید، اونجا میشه شهود. بهشت و جهنم الان غیبه برا ما، در این حال افرادی تو همون دنیا میتونن بهشت و جهنم را ببینن. سوره تکاثر را خوندید. یکی از مصادیق غیب به بیان این که حالا چی غیبه و چی غیب نیست، چیزی که ما نمیبینیم، چجور میخواییم عقیده پیدا بکنیم که هست؟ گفتیم ابزارش چیه؟ عقل. یه سری چیزها رو عقل نمیپذیره، عقل دلیل میخواد، عقل سند و مدرک میخواد. اون چه که از طریق اون توحید، اصل و اساس و پایه اعتقادات توحیده، اون چه که از طریق توحید رسیده باشه که خدا رسولی فرستاده باشه، وحی و نبوتی باشه، و اون و اون پیامبر خدا وصی را برای ما قرار داده باشه از طرف خدا، کلام اینها میشه برای ما حجت. یعنی روایت امام، بیان امام، بیان پیامبر برای ما حجت به حکم عقل، چون معصومند. تو مصادیق غیب یکی از مصادیق غیب امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریفه. روایت ملاحظه میفرمایید، یحیی بن ابی القاسم میگه من از امام صادق علیه السلام در مورد این آیاتی که الان مورد بحث ما هست سوال کردم، تا الذین یؤمنون بالغیب، حضرت فرمود المتقون شیعت علی علیه السلام. تقوا اینجا چی معنا کرده؟ الذین یتقون، کی بگه؟ الذین یتقون، یتقون کسی که حاکمیت غیر الله را ازش پرهیز کن، این متقی. فقط خدا، الله ولی الذین آمنوا، فالله ولی، خدا رسول قرار داد، رسول الله پذیرفتن، به این رسولش ابراز کرد من کنت مولا فهذا علیان مولا. غیر اون چکه و اون کسی که خدا تعیین کرده را بپذیری و ولی خودت بدانی، تو دیگر یؤمنون بالغیب نیستی، از داره یؤمنون بالغیب خارج. ببین کی اینا را بهش میرسیم؟ وقتی که درش تدبر کنیم. بارها گفتم و بازم میگم، ما قدر خودمون را نفهمیدیم خدا با ما چه کرده، چه نعمت به ما داده. همینجور میخونیم میریم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیه هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. ویژگی متقینه، متقین از طاغوت که خدا باورند. خدا هرگز تو رو رها نمی کنه، همونجوری که روزی رسول فرستاد، بعد از رسول یه ولیی برای تو قرار میده. و شیعت و علی متقین هستند که باور و اعتقاد به ولی الله دارن. اینا متقینن، اینا تحت هدایت قرآنن، قرآن هدایت برای ایناست. اما غیر شیعت و علی قرآن رو ندارند، تحت هدایت قرآن قرار نگرفتن. نمیدونم همراه شدی، اومدی، وارد شدی یا نه، که چه نکته عظیمی تو این قسمت هست. گفتم متقون رو ما تقوا رو خیلی ساده گرفتیم، بردیمش عمدتا تو مباحث اخلاقی. نه، اصل و اساس و استوانه های تقوا ایناست. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. فرمون نحن العروة الوثقی، نحن الصراط المستقیم. المتقون شیعة علی علیه السلام و الغیب فهو الحجة الغائر. الغیب، متقین کسانی اند که ایمان به حجت غایب دارند. خب چرا؟ این از کجای این در میاد؟ از اینجا که المتقین الذین فی الغیب یعنی یؤمنون بالله، او توحید اونا رو به اینجا میرسونه. عالم هرگز از ولی الله خارج نیست، چون رب العالمین خداست. عالم هرگز از ولی الله خارج. خب الان ولی الله رو نمیبینیم، حالا که نمیبینیم پس چیه؟ غایب. میگی چرا غایبه؟ اون بحثای بعدی میشه که علت غیبت رو ببینیم. الغیب فهو الحجة الغائب. خب متقین، متقین ایمان و باور دارن به امام غائب. چرا متقین ایمان و باور به امام غائب دارن؟ چون خیلی اصلا میگن اگه هست، مهدی هست، کو؟ پس کو؟ هنوز تو دایره شهودن، تو عالم حیوانیت. اینا نشکستن، در نیمدن، اون ابزار شناخت رو به کار نگرفتن، اون برهانهای عقلی و نقلی بر ضرورت وجود ولی الله که بحث قبلی ما بود، اونا بهش نرسیدن. کو نیست، هر وقت خدا بخواد میاد. اما شیعه و علیین یؤمنون بالحجت الغائب، چون عقلشون تو چشمشون نیست، ابزار شناختی به نام عقل دارن. و وقتی دریافتن با برهانهای عقلی و نقلی محکم و قوی که عالم هرگز از حجت الهی خالی نیست و این حجت الان دیده نمیشه در میان افرادی که ما میبینیم، پس غائبه. این کلی قضیه. وقت برمی‌بینید چقدر روایت در رابطه با غیبت امام زمان و اینکه این حجت غایب کیه و چرا غایب میشه، در دوران غیبت چه میکنه، وظیفه ما در این دوران چیه، و صدها مسئله پیرامون این مسئله در این فهول حجت الغایب. یه روایت دیگه خدمتتون عرض بکنم و کم کم سفره را جمع کنیم. داوود ابن کثیر الرقی، الله اکبر از این داوود رقی. این داوود همون کسیه که یه وقت اومد محضر مبارک امام صادق علیه السلام، کاری داشت، سوالی چیزی داشت، پرسید، داشت میرفت. همینجور امام صادق با نگاه مبارکشون بدرقه شون کردن و فرمود من سر رهو ان ینظر الى رجل من اصحاب القائم فلینظر لهذا. کسی که میخواد به مردی از اصحاب حضرت قائم نگاه کنه اینا ببینه. کیا؟ داوود رقی. خیلی مرد عجیبی بود. و این قضیه نشون میده که مهم نیست شما چه زمانی زندگی میکنید، مهم اینه که چه جوری زندگی میکنید. داوود رقی سالهاست، قرنهاست مرده، امام زمان میاد زنده میشه و از اصحاب امام زمان. داوود رقی، عجایب راجع به داوود رقی داریم. عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب قال. داوود رقی نقل میکنه که امام صادق علیه السلام فرمودن من اقر به قیام القائم علیه السلام انه حق. یؤمنون بالغیب یعنی یؤمنون به قیام. اونه که با تمام وجودشون باور دارن که امام زمان غائب روزی میاد، ظهور میکنه، قیام میکنه و عالم و خور از عدل و داد میکنه. این که این یؤمنون بالغیب، این چیزی که الان با شهود و با چشم نمیشدید، ابزار شناختش عقله. این باور رو با تمام وجود دارن که چنین حقیقتی خواهد بود و اتفاق میفته. سوال: چرا متقین این باور را دارند؟ اینا که گفتی که نه، میخوایم عمیق‌ترش بکنم. دو عامل سبب شک و تردید افراد میشه در دوران انتظار، در دوران غیبت. دو عامل سبب شک و تردید و خروج از مسیر میشه. یک، اولیشو بگید. آفرین، طولانی شدن غیبت یکی از عواملیه. خیلی ها همون زمان که خب امام زمان غایب شد میگفتن مثلا ماه دیگه میاد، حالا سال دیگه، ماه دیگه نه، سال دیگه میاد، امسال که نیمد، سال دیگه میاد. یه مقدار که طول کشید چی شد؟ پاها شل شد. طولانی شدن غیبت سبب سوس شدن عقیده میشه. این یک. دو، خود این طولانی شدن، دیدید وقتی حضرت موسی نعمت طول کشید چه اتفاقی افتاد؟ سامری پیدا شد. این یه فرصت طلاییه برای کی؟ دشمنان، شبه افکنی دشمنان، بحث مهدی تراشی و مدعیان مهدویت و اینجور شیطنت هایی که دشمنان میکنن، اینا همه و همه دست به دست هم میده، خیلی ها جدا میشن، مسخره میکنن از همونه که معتقدن ها، معتقد بودن به قضیه حضرت مهدی، باور به غیب داشتن، باور به وجود امام غائب داشتن، اما در اثر طولانی شدن غیبت و پشبند شب افکنی دشمنان. الان گفتم من الان میگم مهدی کوه، میگم مهدی بیا، مهدی بیا کو، ما سر اینا را خونده، ما را سر کار گذاشتن، اگه بود که میومد. اما المتقون، پرهیزگاران، اینا یؤمنون بالغیب. چرا؟ چون اینقدر هی اولش تأکید کردم رو اون قسمت، برای اینجا بود آقا زیر پات اگر سست باشه میلغزی، هی گفتم یؤمنون بالغیب یعنی الله، مال اینجا بود. اگر معرفت توحیدی ما ضعیف باشه اینجاها شل میشیم، سوس میشیم. اما وقتی فهمیدیم الله، الله وعده داده، وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، وعده داده که آقا میاد. حالا میگی هزار سال طول کشید، ده هزار سال طول بکشید، صد هزار سال طول بکشه، خدا گفته آقا میاد، پس میاد. من چه کنم؟ چه خاکی بذارم کنم اگه وقتی میاد نباشم؟ من مأمور به وظیفه، وظیفه ما عمل کنم. وظیفه چیه؟ شناخت عمیق این حجت و ولی خدا، یک، زمین سازی، دو، اگر آقا رو درک کردم دیدم الحمدلله، درکم نکردم وظیفه رو. اما اگر بیشینم میگم انشالله آقا میاد، نه ایمد اینجا، انشالله جمعه دیگه میاد، خب بچی یه جای میبارم، صبرم تاق میشه، رها میشم، جدا میشم، از راه به در میشم، کمی که خیلی ها شده. حالا اگر دنبال وظیفه نباشم هی میگم حالا میاد، خب میاد که چی؟ که سفره بندازه آماده، شما بفرمایی، وقت بعدم که توقع داری امام زمان اونجور که تو میخوای رفتار بکنی. تازه امام زمان میاد، برای تو معلوم نیست چه وضعیتی پیش بیاد در برابر امام زمان، کمان که خیلی مقابل حجت الهی قرار گرفته. پس چرا متقین یؤمنون بالحجت الغائب؟ میگن هر چی این غیبت طول بکشه. یه جملاتیه تو چیز آوردن، کتاب سیمای ماه دوازدهم، آوردم، نمیدونم تو غافل سالارم آوردم، تو هم مفاتیح الجنان اون قسمت هایی که زیارت های راجب امام اعظم یه فراز هایی در این قسمت هست، الله اکبر الله اکبر، یادم نبود که اون فراز ها رو بیارم، که نجوای منتظران با آقا امام زمان همینه که هرچی این غیبت طول بکشه بر یقین من، بر اعتماد من، بر انتظار من افزوده میشه و من با اون جمیع آن ما خولنی ربی، با جمیع آن چه که خدای متعال عرضم به خدمت شما به ما داده، اونو آماده کردم که برای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف فدا بکنم. این روحیه را وظیفه داریم من و شما، هم خودمون هم نسبت به دیگران، و یکی از رسالت‌های مهم برای ما همینه. بله، عرضم به خدمت شما که ببینم که میتونم این را خدمتون بیارم یا نه. یه صلوات این عدد بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فلو تطاولت الدهور، اگر زمان، ده زمان طولانی میگن، دهور زمانهای طولانی، اینا به طولانی بشه و تمادت الاعمار، عمرها به درازا بکشد، لم ازدد فیک الا یقینا. آقا جونم، مهدی فاطمه، من نسبت هرچی طول بکشه این غیبت شما بر یقین من افزوده میشه، ولک الا حبا، بر عشق من نسبت تو، و علیک الا متکلا، بر اتکا و اعتمادم به تو افزوده میشه و اعتمادم به تو، ولی ظهورکم الا متوقع، ظهورم یعنی انتظارم، لظهورک الا متوقع، توقع و انتظارم به ظهورت بیشتر میشه و انتظارم قوی تر میشه، ولی جهادی بین یدک مترقبا، نسبت به جهاد در رکاب شما و در محضر شما علیه دشمنان، بر این جهاد و آمادگی هم افزوده میشه، فابذل نفسی و مالی و ولدی و اهلی و جویع ما خولنی ربی، من منتظرم که همه داراییم، بچه هام و اهلم را و هر آنچه که خدا به من عطا کرده به پای تو بریزم. این زمزمه منتظرانه. کیا الذین یؤمنون بال، این فرق منتظران راستینه با منتظران احساسی، با منتظرانی که اون پایه های توحیدیشون قوی نیست. اون وقت وقتی میگه من ننزل من القرآن ما هو شفا، معنا میشه که ما اگر این رو داشته باشیم، الذین یؤمنون بال، دیگه غیبت هرچی طول بکشه سست نمیشیم، که بماند عشق و محبتمون نسبت به آقامون بیشتر میشه، و در این زمینه سعی میکنیم اون رسالت و وظیفه خودمون رو که از کنم، یکی در بعد معرفت و شناخت، دوم در بعد زمینه سازی هست، وظیفمون رو انجام میدیم. وظیفه رو که انجام دادی، این امید هست که انشالله جزء رجعت کنندگان باشی اگه قبل از ظهر از دنیا رفت. آقام اومدن که میشه نورون علا نور. این اجمالی بود در رابطه با آیه 3 سوره بقره که خدمتون تقدیم شد، و انشالله برای جلسه بعدی یه آیه بسیار مهم می‌داریم، و برای جلسه بعدیش هم باز آیه خیلی مهم می‌داریم، و این آیات هر کدومش به گونه ایست که آدم میگه اگر تو قرآن آیه این نبود، جز این بس بود برای ما که بارمونو ببندیم، تا چه برسه که این همه آیات هست. آیه 30 ملک رو حتما پیش مطالعه بفرمایید. آیه واقعا شگفت انگیزی است. خدایا وارلها، ما زبانمون قاصره از شکر این نعمتی که به ما عطا کردی که دور هم جمع بشیم و راجع به ولیت گفتگویی داشته باشیم. زبون مقاصر از شکر نعمت به عظمت شهدای عزیز و گرانقدرمون و امام شهدا، اون ظرفیت، اون قابلیت رو نسبت به شناخت موعود امم و جانفشانی در رکابش و زمین سازی ظهورش رو نصیب ما، خانواده های ما، جوانه های ما، نسل ما روز به روز بیشتر و بیشتر این نعمت رو نصیب ما بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله.